الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على قال علي عليه السلام على العالم أن يعمل بما علم ثم تعلم ما لم يعلم. اینو گفتم. بر عالم است که اول به علمش عمل بکند سپس یه مطلب جدیدی یاد بگیره. خب این اقل مرتبهش و حقیقتش این است که علم را باید عملی یاد بگیره، یعنی هر چی یاد میگیره باید معطوف به عمل باشه. اینجوری باید باشه دیگه، این حداقل مرتبهشه. اگرچه ممکنه ظهورش این باشه که ظهور بدوی و اولیش این باشه که تا به علم عمل نکردی علم جدید یاد نگیر، چون میگه علی العالم ان یعمل بما علم ثم تعلم ما لم یعلم. ظهور بدویش این هست دیگه. ممکنه این ظهور بدویش مراد بوده به اعتبار لطمه‌ای که عالم بی عمل به علم میزنه، چون عالم بی عمل به خیلی چیزها لطمه میزنه، از جمله به خود علم لطمه میزنه. فرمود انما زهد الناس، مردم را بی رغبت کرده. انما زهد الناس، مردم را بی رغبت کرده. چی؟ کثرت و ما یراون. این کثرت رو میشه فاعل زهده. مردم را بیرغبت کرده است. چی؟ زیادی اون چه که میبینن. خب چی زیاد میبینن؟ این ماش مای موصول است، ابهام توشه دیگه. من، این من بیان از این ماه. من قلته، من عمل به ما علم. انما زهد الناس فی طلب العلم کثرت ما یرون من قلت من عمل به ما علم. مردم خیلی میبینن که چقدر کمن اونایی که به علمشون عمل میکنن، و این موجب شده که مردم نسبت به تحصیل علم بیرغبت بشن. بگن مثلا من علم دین یاد بگیرم که چی بشه؟ که بشم مثل شما؟ الان تو مثلا چه فرقی داری با من؟ تو که نمازت که اینجوریه، اخلاقت هم که اینجوریه، فرق با من که نمی کنی. مثلا من مثلا برم آیه قرآن روایت بخونم که چی؟ مثلا فقط بارم سنگین بشه؟ العلم بلا عمل و بالون، العلم کله حجه الا ما عمل به. من برم علم یاد بگیرم که بشه حجت و بالی گردنم؟ اینجوری میگه. این چی موجب چه این ذهنیتی شده؟ همینی که میبینه تو به علمت عمل نمی کنی. بنابراین تو وقتی که میای اینجاها، وقتی برمیگردی خونه باید یه روز عوض شده باشی دیگه. فردا که میای باید دو روز عوض شده باشی. پس فردا که میای باید سه روز عوض شده باشی دیگه. بعد هر روز که میای باید یه فرقی کرده باشی وقتی تو خونه میری. باید ببینه که تو همراه با علمت حلم پیدا کردی. باید ببینه که همراه با علمت حسن خلق پیدا کردی. باید ببینه که التزامت بیشتر شده. بنابراین شاید این ظهوری که حضرت داره مطرح میکنه همین باشه. علی العالم ان یعمل ما علم ثم تعلم ما لم یعلم. ممکنه اینجوری باشه. ممکنم هست که صرفا حیث اهتمام مراد باشه دیگه. یعنی بالاخره یاد میگیری اهتمامت این باشد که عمل بکنی. هر چیزی که یاد میگیری بنات بر این باشه که چی؟ طبقش عمل بکنی. حالا فرایند تعلم رو نباید به تأخیر بیاندازی. تو مسئولی نسبت به عمل کردن این علم ها، پس یاد بگیر علومش رو دیگه. اوجب العلم علیک، اوجب العلم علیک ما انت مسئول عن العمل به. تو مسئول عمل به هر علمی که هستی، یاد بگیر علمشو. بخواهی که تو نسبت به وظایفت جاهل نباشی، واجب است بر تو یاد بگیری. البته واجب است که بهش هم عمل بکنی، ولی اینجور نیست که اگه ای وقت عمل نکردی بخوای اهمال کاری بکنی نسبت به یاد گرفتنش. نه، باید یاد بگیری. الزم العلم عليك ما لا يتقبل العمل الا به. پس هم بدنه عمل رو یاد بگیر، هم جهت عمل رو یاد بگیر دیگه. این مربوطه به چیه؟ ما انت مسئولون عن العمل به، که ظاهرش نیست که این کار باید انجام بدی، این کار باید انجام بدی، این کار باید انجام. منظورش اینه دیگه. اولا الزم العلم بک ما لا یتقبل العمل الا بهی. لازم ترین علم برای تو اونی است که عمل بدون اون قبول نمی شود دیگه. پس جهت عمل رو و خود عمل رو باید یاد بگیری دیگه. اینجور نیست که حالا بگی نه من چون عمل نمی کنم به علم دنبالش هم نمی رم. نمیشه. روز قیامت بهت میگن هلا عملت، بعد بهش میگی ما علمتو، بهت چی میگن؟ هلا تعلمت. خب چرا یاد نگرفتی آخه؟ تو که مگه بعد نگفت بودم که واجب است بر تو که بری یاد بگیری؟ مگه نگفتیم برو مسائلتو یاد بگیر؟ واسه میرفتی یاد میگرفتی دیگه. از این جهت عمل کردن شرط واجب است نه شرط وجوب. یه وقت آدم خیال نکنه اگر عمل نکرد دیگه تحصیل علم برش واجب نیست. نه، این تحصیل علمش به درد نمیخورد اونجوری که شعار مقدس خواسته. مثل نماز بدون وضوعه، اگه شما وضو نگرفتی که موجب نمیشه نماز برات واجب نباشه، که نماز برات واجب هست ولی باید وضو بگیری دیگه. اینجا ها واجب است که تو تحصیل علم بکنی، ولیکن باید حتما به علمت هم عمل بکنی. انشاءالله خدا امتحال به همه ما توفیق بده که به علممون عمل بکنیم. اگر به علمت عمل کردی خودت میشی معلم برای همه، اصلا عملت میشه، دعات ناس میشی به چی؟ به غیر السنتکم میشی دیگه. وقتی میگه کونو دعات ناس به غیر السنتکم، معلوم میشه که عمل انسان هم دعات هست دیگه، دعات ناس هست دیگه. وقتی میگه کونو دعات ناس به غیر السنتکم، معلوم میشه که عمل انسان هم دعوت کننده است، عمل انسان هم معلم است، رفتار انسان هم معلم است. انشاءالله اینا رو جدی بگیریم، اهتمام داشته باشیم به عمل کردن به هر چه که شعار مقدس گفته است، نه اهمشون. اینو از ذهنمون باید بیرون بکنیم، ما به اهمشون توجه کنیم نیست، به هر آنچه که شعار مقدس فرموده است دیگه. لا ترخص لنفسک فی شیء من سیء الاقوال والافعال. یه وقت نگی که حالا اینش که نداره دیگه، حالا اینجاش که حالا نداره، حالا هر چه که شعار مقدس فرموده است باید عمل بکنی دیگه. بنابراین یه وقت خدای نکرده ما نسبت به اون چه که شریعت مقدس از ما خواسته اهمال کاری نکنیم، و الا وزر و بالش سنگین بر گرده همه ما. همینطوره، اون توصیف است، این دستوره، درسته؟ ولیکن توصیفش رو شعار مقدس به نحو اقتضایی قبول کرده، یعنی قبول کرده که چنین تأثیر اقتضایی دارد. ها، یه وقت مثلا شما نگید که تو کارت غیر منطقیه. خب کارت غیر منطقی هست، ولیکن خب این به هر حال یه همچه فضای روانی رو ایجاد میکنن دیگه. اتبعو من لا یسألکم اجرن و هم یهتدون. درست شد؟ و هم مهتدون. اتبعو من لا یسألکم اجرن و هم مهتدون. معلوم میشه که من لا یسألکم اجرن و هم مهتدون بودن در دعوت به اتبعو تأثیر داره، با اینکه منطقا تأثیر نداره. یعنی شما مثلا یک کسی میگه آقا بنده برات آیات قرآن میخونم ولی پول میگیرم، اصلا خالصا لپول من برات آیه قرآن میخونم. یه وقت خیال نکنی که حالا مثلا من پولیم که میگیرم میگم به هر حال به خاطر مخارج زندگی، نه، دارم اصلا با آیه قرآن چی؟ پول در میارم، اصلا من استیکال به دین دارم میکنم. خب حالا استیکال به دین داری میکنه اگر آیه قرآن میخونه که موجب نمیشه آیه قرآنش غلط در بیاد که. منطقا که تو نمیتونی بگی که این چون داره پول میگیره بنابراین آیه قرآنی که داره میخونه این آیه قرآن غلطه. آیه قرآن داره میخونه که یا عمل نمیکنه خودش. خب عمل نمیکنه که موجب نمیشه که حرفش غلط باشه دیگه. مثل یه آدم معتادی که خودش معتاد معتاد میگه ببین من خودم یه عمری معتادم، ولی اعتیاد بدبخت میکنه آدمو. ببین حال روز منو، من نصیحتت میکنم، وقت نکشی سیگار نکشی. خب این خودش معتاده که دلیل نمیشه که حرفش غلط باشه دیگه. ببینید هیچ پشتوانه منطقی ندارد، ولیکن پشتوانه روانی دارد و پشتوانه روانی یکی از مبادی رفتار مردم است. لذا شریعت مقدس بر پایش صحبت کرد. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. اینو اینید نشون میده که ما حتما باید انشاءالله جدیت داشته باشیم نسبت به این مسئله و یه وقت فکر نکنیم که کارش غیر منطقیه. خب کارش غیر منطقی که خب کارش غیر منطقی هست یا نه، شما داری تحریکش میکنی، با یه تحریک کردن به سمت بدی ها میفته، شما در بدی های اونها تأثیر دارید. الی یوم القیامه خودشون هم مقصرن در همه اون کارهایی که انجام میدن. بله دیگه، حجت بر اونا تکمیله، مگر اینکه باز یه استدلال منطقی پشتش باشه دیگه، چون گاهی از موقع استدلال منطقی پشتش هست. مثل اینکه پیامبر خدا بخواد اسمت عملی نداشته باشه، یعنی اگه بخواد اسمت عملی نداشته باشه خب منطقا که مستند به موجب نمیشه که قولش کاذب در بیاد که. ولیکن شخص یک استدلال کلامی و جدلی داره دیگه، میگه خب رفتار تو مفسر گفتار تو هست دیگه، تو پیغمبری داری میگی نماز را جدی بگیرید، بعد خودش نمازش قضا میشه. معلوم میشه وقتی میگه نماز جدی بگیرید مثلا حالا نیست که الان نماز قضا نشه دیگه، الان قضا هم شد قضا شد دیگه، الان مثلا فلان کار را جدی بگیرید، بعد خودش انجام میده. معلوم میشه که حالا جدی بگیرید مثلا، خب اینم باز ممکنه هیچ ارتباط منطقی نداشته، حالا که این کلامیه و یک استدلال عرفی عقلایی است که عقلا به او ترتیب اثر میدن دیگه. به همین جهت خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما رسید به فصل 12 در امتناع اعاده معدوم به عینه. خوب دقت بکنید، ما حاشیه هامون رو اول کلاس رفتیم دیگه، بین کلاس دقت بکنید که دیگه ما حاشیه نریم. اعاده معدوم به عینهی محال است. یک، گونه های ممکن و خارج از محل بحث و خارج از محل بحث. یه مواردی هست که ممکنه کسانی تصور بکنن اینا اعاده معدوم است، ولیکن مراد حکما از استحاله اعاده معدوم این موارد نیست. یک، ماهیتی از بین رفته دوباره همون ماهیت در قالب عینیت دیگه‌ای به وجود بیاد، اشکال نداره که اعاده یک ماهیت با عینیت جدید، ما عینیت جدید، این اشکال نداره، چون وحدت ماهیت با تعدد عینیت منافات نداره. محط وحدت و کثرت مختلفه، ماهیت مختلفه، ماهیت واحد، افراد مختلفن، این اشکال نداره دیگه، چون تناقض پیش نمیاد دیگه، محطش ماهیتش واحده، افرادش متعدده. حالا مثلا فرض کنید دایناسورها یه زمانی بودن، دایناسور هم برای خودش یه ماهیته، بعدن افرادش از بین رفتن، الان بیاد مثلا فرض کنید بدون نمیدونم علم ژنتیک و فلانی حرفا، نه ها، اصلا علت هستی بش خدای متعال بیاد چیکار بکنه، دوباره ماهیت دایناسور رو در قالب یک عینیتی ایجاد بکنن دیگه. خب این که استحاله ندارد، چون ماهیت واحد منافاتی با عینیت متعدد ندارد. این ما نمیگیم اعاده معدوم به عینهی معناش اینه، نه، معناش این نیست و این اشکالی ندارد. دو، جمع اجزاء پراکنده، و در حقیقت اعاده یک صورت، اعاده یک هیئت ترکیبی، یک هیئت ترکیبی. اینم ابی نداره که مثلا فرض کنید یه جسمی متلاشی شد، ذراتش پخش شد تو طبیعت، بعد از یه مدت دوباره ذراتش جمع شد و دوباره همون هیئت تألیفی برگشت. ابی نداره. اون هیئت تألیفی هم یک ماهیته، تازه ممکنه یک ماهیت اعتباری هم باشه، یعنی حقیقتا یک ماهیت حقیقی نباشد. این عرض میکنم بعد بفرمایید. یک ماهیت حقیقی هم ممکنه اصلا نباشد. یه استحاله ندارد دیگه، ارزایش پراکنده شده، دوباره چی شده؟ جمع شده است دیگه. اینم اشکالی ندارد. این سومی بگم بعد بفرمایید. سه مورد بعدی این است که یک موجودی از مرتبه از وجود برید به یه مرتبه دیگه، بعد دوباره برگرده به اون مرتبه. این فی حد نفسه، این خودش مگر یه تالی فاصله دیگه از جهت اون مراتب وجود داشته باشه؟ یه چیه موجوده، این جسمه مثلا روح داشته، حالا این روحه ازش قطع شد رفت در یک عالم دیگه، بعد دوباره بعد از هزار سال، چند هزار سال، چند میلیارد سال دوباره برگرده به این جسده. این اعاده روح به این جسد، این جسده حیات داشت، حیاتش از دست داد، دوباره حیاتش چی بشه؟ برگرده. باز منظور ما از این که اعاده معدوم محاله این نیست، این که اعاده معدوم به عینه نیست دیگه، روح تعلق پیدا قطع تعلق کرده است، دوباره هم چی؟ تعلق پیدا کرد به این جسده. این هم اشکال نداره، از مواردی که میگیم محاله است این نیست. پس اتصال پس از قطع تعلق، اینم باز اشکال نداره و هیچ استحاله‌ای ندارد. بنابراین اگر یک کسی تصور کرده که اعاده معدوم به عینه محاله است، منافات با باورهای دینی ما دارد، میگیم در قدم اول باید مشخص بشه دقیقا اون باور دینی ما چی هست. بعد از اینکه مشخص شد، بعد ببینیم آیا منافات دارد یا ندارد. اگر منافات داشت، اون موقع باید ببینیم آیا این قطعی که از طریق برهان پیدا کردیم امکان زوال دارد و از بین بردن مبادیش، یا قطع به مغالطه بودنش، یا نه امکان زوال ندارد. اگر امکان زوال داشته باشد، اون وقت این برهانی که ما پیدا کردیم میگیم این صورت برهان است، حقیقت برهان را ندارد، اینجا یک مغالطه است، من نمیدونم وجه مغالطش کجاست و هر آنچه که شریعت مقدس گفته است، چون پیش فرض من این است که هر آنچه که گفته است مطابق با واقعه، معلوم میشه که این چه که صورت برهان رو دارد یک مغالطه بوده. و یا اینکه من از طریق بیانات شعار مقدس بفهمم وجه مغالطه اون برهان رو، مثلا من بگم که آقا ببین اشیا معدوم شدن، مثلا فرض کنید و دوباره بعد از عدم به وجود اومده ان، بنابراین معادی که شرایع حق گفتن محال است. چرا؟ چون که اعاده بعد از معدومه، اعاده معدوم است بعد از اینکه از بین رفت. شعار مقدس ممکنه برگرده من بگه آقا تو دقیق تصور کن اون چی که من دارم مطرح میکنم، اونی که من دارم میگم اصلا ربطی به اعاده معدوم به عینه ندارد. انما تنتقلون من دارن الى دارن، شما منتقل میشید از یک منزلی به یک منزل دیگه، اصلا ربطی به این باور فلسفی شما ندارد. بعد میاد شما تعارضش را برای شما حل میکنه، میگه هم باور فلسفی تو درسته، هم آموزه وحیانی درسته، از تعارضش باطل است. گاهی از مواقع میاد اون استدلال فلسفی شما را نقض میکنه. مثلا یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد که خدا نیست. فرمود چرا میگه خدا نیست؟ گفت چون نمیبینمش. فرمود خب مشرق رفتی دنبالش بگردی؟ نه. مغرب رفتی دنبالش بگردی؟ نه. آسمون خیلی بلنده، بالا رفتی دنبالش بگردی؟ نه. زیر زمین؟ نه. فرمود تو که نه مشرق رفتی، نه مغرب، نه آسمون، نه زیر زمین، چرا میگی نیست؟ گفت خب گمان میکنم نیست. فرمود خب گمان عجز از واقعیته. گفت خب واقعیتش نیست که نمیدونم هست یا نیست. فرمود خب آفرین، از اول بگو نمیدونم هست یا نیست، من برات اثبات بکنم که هست. ببین اینجا شما اولش با قاطعیت محکم میای در مقابل شریعت مقدس، میگی به نظر من این مسئله قطعی است، این چیزی هم که وحی گفته است باید توجیهش بکنیم. بعد وقتی که رفتی پای مدرسه و نشستی میبینی اه، برات میگه آقا این مقدمت که اینجاست، این مقدمت که اینجاست، تو خودت هم که به این مبانی ملتزم نیستی. یک کسی به وجود مقدس نبی اکرم عرض کرد که عالم اصلا حادث نیست که احتیاج به محدث داشته باشد، قدیم عالم. فهمید خب چرا میگه قدیم است؟ فهمید خب چون عرض کرد که من حدوثش رو ندیدم، وقتی حدوثش رو ندیدم من انکار میکنم. فهمید یعنی هر چی که نبینی انکار میکنی؟ گفت من هر چی که نبینم انکار میکنم. فهمید قدمش رو دیدی؟ فکر کنم نه من ندیدم. فهمید پس چرا میگه قدیمه؟ مگه نگفته هر چی که نبینم انکار میکنم دیگه؟ خب تو که حدوثش ندیدی باید بگی حادث نیست، قدمش هم که ندیدی باید بگی چی؟ قدیم هم نیستی، باید بگی نه حادث است نه قدیم است دیگه، چون نه حدوثش دیدی نه قدمش دیدی دیگه. پس چرا میگه حادث نیست پس قدیم است؟ خب شما ممکنه احساس بکنی که عجب برهان محکمی من دارم، اگر رفتم پیش امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام هم دیگه نمیتونه بخواد در مقابل من چیزی بگه. مثل هشام ابن حکم همینجور پیش اومد دیگه. یکی از اصحاب امام بهش گفت که بریم حالا ببینیم امام علیه السلام چی میگه. رفت پیش امام، چند تا اشکال محکم مطرح کرد، امام علیه السلام پاسخ داد. عجب، این فکرم نمیکنم اینقدر مثلا ساده باشه دیگه. بعد امام گفت خب من یه سوال از این پرسیدم. یه سوال پرسید، گیر کرد، گفت فردا برات جواب میارم. خب باشه برو فردا جواب بیار. فردا برگشت گفت راست میگه، این چیزی که شما گفتید مطلب درستی بود، من اشتباه کردم دیگه، بلکه من چند تا اشکال دیگه برات آوردم فلان. گفت امام علیه السلام جواب داد، دید همچین خیلی هم محکم نبودن اونجوری که ما فکر میکردیم. دوباره گفت من یه اشکالی دارم. امام علیه السلام بهش گفت من یه سوالی از تو میپرسم. پرسید، باز مون توش، گفت فردا برات جواب میارم. رفت دو روز اینجوری اومد پیش امام، دید نه خب بالاخره اون چیزی که امام علیه السلام میفرماید تعلیم میده عقول را به اون چه که از اونها غفلت دارن. فهمید اون چیزهایی که فکر میکرد برهان است، نه حقیقتا برهان نبود، صورت برهان هستن، و اصلاح کرد اون چیزها رو که فکر میکرد. اومد شاگرد امام صادق علیه السلام شد، که شد شاگردی که هر وقت امام میدیدش خوشحال میشد از اینکه هشام را داره میبینه. بنابراین اگر من یک باور فلسفی پیدا کنم برخلاف منابع وحیانی، حتما باید این مطلب فلسفی رو کامل بفهمم، این مطلب وحیانی هم کامل بفهمم. بعد از اینکه فهمیدم، اون وقت اینجاها اگر این مطلب فلسفی وجه مغالطش مشخص شد، باطل میشه. اگر که مشخص شد یه جایش مغالطه کردم ولی نمیدونم کجاشه، باز یقین به او از بین میره. درست شد؟ اگرم که منبع وحیانی به من وجه تعارض را منحل کرد، گفت اصلا تعارضی ندارن با هم دیگه، شما خیال کردید با هم دیگه تعارض، باز تعارض منحل میشه دیگه. اگر نشد، معلوم عقلی حیث انکشافش از واقع سر جای خودش موند، به استحکام خودش باقی موند. چون مواجهه من با شریعت مقدس از طریق وجوه و ناقلهایش هست، من اینجا یقین میکنم که اون واسطه‌ای که این معرفت شریعت مقدس رو من رسونده یه جایش اشتباهه، یا ظهور استظهار من اشتباه بوده. اینجاها گاهی برهان فلسفی من وجه خطای تو رو در استظهار مشخص میکنه. مثلا تو در نگاه بدوی یه جور برداشت کردی، بعد برهان فلسفی برات توضیح میده که آقا اینجوری نیست که تو خیال کردی. دوباره نگاه کن به این آیه شریفه، نگاه میکنه عجب من اینجوری تا حالا استظهار میکنم، حالا فهمیدم که استظهار من چی بوده، غلط بوده دیگه. گاهی از موقع هم نه، استظهار هر چه بالا پایینش میکنی همینجوره، وقتی که بالا پایینش کردید همینجوری هست، قرینه لبیه به شما میگه حتما مراد صادق که حرفاش مطابق با واقع است غیر از این حرفی است که مطابق با واقع نیست. این روش رو هم از امام صادق علیه السلام یاد گرفتیم، که امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه گفت که تو بر چه اساسی تفسیر میکنی؟ گفت من بر اساس علم تفسیر میکنم. گفت تو علم اصلا سرت میشه چیه؟ گفت بله. فهمید خب سیرو فیها لیالیه و ایاما آمنین معناش چیه؟ گفت این آیه شریف درباره قریه های بین مکه و مدینه است. خب درسته. ابو حنیفه گفت که اینجاها قرآن داره میگه که شما ایمانتون به الله و این حرفا باشد، اگه اینجوری شد بین مکه و مدینه سیر بکنید در حالتی که امنیت جانی و مالی دارید، هیچ اتفاقی براتون نمیفته. هیچ. حضرت رو کرد به شاگرده ابو حنیفه بود، اشهد کن به الله بین مکه و مدینه کسی تا حالا نکشتم، بین مکه و مدینه جیب کسی رو خالی نکردم، همشون کافر بودن اینایی که کشتنشون، اینایی که جیبشون رو خالی کردن. بعد یه دفعه موندن راست میگه ها. فهمود خدای متعال صادق نیست در کلامش. خب خدای که صادق است در کلامش، مقدمه اول. این برداشتی که تو داری هم که برخلاف واقع است. این مقدمه دوم معلوم میشه که مراد خدای متعال این چیزی که تو برداشت کردی نیست، چون اون چیزی که تو برداشت میکنی که برخلاف واقع، خدای متعال هم که سخنش مطابق با واقع، پس معلوم میشه برداشت تو مطابق با سخن خدای متعال نیست. این روشی بود که امام صادق علیه السلام ما یاد داد که آقا وقتی که شما یه مطلبی از آیه قرآن داری مطرح میکنی که نمیتونی بگی که در هر ساعت خدا اینجوری گفته دیگه، به هر حال این حالا شب روز دیگه، روز شب دیگه، دو دو تا شش تا دیگه، بالاخره خدا گفت دیگه، وقتی خدا گفت دو دو تا شش تا میشه دو دو تا شش تا دیگه. میگیم نمیشه، خدا مطابق واقع صحبت کرده است که، خلاف واقعی صحبت نکرده که. پس اگر واقع این نیست که دو تا شش تا است، پس نمیتونی بگی که خدا گفت دو تا شش تا دیگه، به هر حال دیگه شب روز روز شبه. یک کسی امام صادق علیه السلام گفت که بعضی از حرفا ما میرسه از شما که نمیتونیم باور بکنیم، و مود ما در اون حرفا گفتیم شب روز است، روز شب است، عرض کرد نه. فهمت خیلی خوب، اگر اینجوری شد پس علمش رو به ما واگذار کن، بگو ما دقیقاً نمیفهمیم که حضرت چی گفته است. ملا صدرا رحمت الله علیه که فیلسوف بزرگی بود فرمود اگر یه وقت رسیدید به ظهوراتی که دیدید این ظهورات با اصول قطعیه فلسفی یا با اصول شریعت مقدس منافات دارد، یه وقت عجله نکنید در توجیه و تأویلش به کنار گذاشتنش، نه، علمش رو به اهل بیت اصلا طهارت واگذار بکنید، منتظر نفحات الهی باشید. پیغمبر فرمود در ایام دهرتون یه نفحاتی هست، خودتون رو در معرض اون نفحات قرار بدید، منتظر باشید، شاید خدای متعال یه وجهی برای شما حاصل کرد از فهم استظهار، از قرینه‌ای، از مطلبی که تو فهمیدی مثلا این استظهاری که شما داشتی مثلا اینجاهاش اشکال داشته، بالا پایین بشه. بنابراین حکمای ما در آموزه‌هایی که تعارض بدوی با معارف وحیانی ما دارد سبک تعریف شده دارند. اینجور نیست که کسی خیال بکند ملا صدرا معاذ الله قرآن رو تفسیر کرد همینجوری، نه، ملا صدرا در ترجیح هرچی بر هرچی سبک داشت، مبانی داشت، قواعد داشت، و اون مبانی و قواعدش هم از اهل بیت گرفته بود. علامه طباطبایی همینجور بود، صدرایی های ما همشون همینجور بودن. یعنی من در بین صدرایی ها از زمان ملا صدرا تا حالا کسی پیدا نکردم که در تفسیرش ملاک و منات نداشته باشد، از خود ملا صدرا گرفته تا ملا هادی سبزواری گرفته تا بیه زمان حال حاضر مرحوم آیت الله حسنزاده و بزرگان دیگه حکمت صدرای. اینا قشنگ برای خودشون سبک تعریف داشتن، سبکشون از اهل بیت گرفتن، مشخصا برای شما توضیح دادن. ملا صدرا کتاب داره، رساله متشابهات القرآن، قشنگ حرفاش اونجاها سطح به سطح گفته. ما ملتزم به ظهورات هستیم ولیکن مکتفی به ظهورات نیستیم. اگر کسی ملتزم به ظهورات نبود اساس شریعت را شکسته است، و اگر کسی مکتفی به ظهورات بود مانند الاغی است که بار او قرآن گذاشتن و از حقایقش غفلت کرده است. قشنگ اینها رو بند به بند برای شما توضیح داده، ملاک‌هاش هم آورده، استدلال‌هاش هم آورده، در کتاب مفاتیح الغیبش هم این مطالب رو آورده، مفصل درباره مبانی صحبت کرده. دقت می‌کنید؟ بعدی هم همینطور، علامه طباطبایی همینجور صحبت کرده. بنابراین معاذ الله از این که کسی بخواد بگه فلاسفه هر چی که به عقلشون رسید قبول میکردن و هر جا که دیدن ظاهر و شریعت مقدس با اون مخالف هست تأویل میبردن. اصلا من این نکته به شما عرض بکنم برای خود من جدیده، شاید برای شما هم جدید باشه. من وقتی که میخواستم بحثای فلسفی رو بخونم به هر مخالف فلسفه که میرسن میگفتن که ببین مشکل فلسفه این است که اینا با عقلشون به یه چیزهایی میرسن، بعد به آیات روایت که میرسن تأویل میبرن، اینا اهل تأویل هستن. ما هم گفتیم خب به هر حال وقتی که یه ظهوری مخالف با برهان باشد باید ظهور را چکار کرد؟ منصرف کرد. اینو که شیخ انصاری گفتست این حرفا رو میزدیم، خوب دقت بکنید، ما حقیقی حرف رو میزدیم. بعد رفتیم وارد تفسیر ملا صدرا شدیم، یا اصلا برعکس اون چیزی است که همش هی میگفتن، برعکس. هی ملا صدرا میگه آخه تو چرا تعویل میبری این حرف رو؟ وقتی میگه کل شئ هالکون چرا میگه سیهلکو؟ خب میگه کل شئ هالکون دیگه، هالکون یعنی چی؟ همین الان هالکون دیگه، خب چرا اصلا شما تعویل میبرید؟ وقتی میگه الی ربها ناظره چرا میگه الی نعم ربها ناظره؟ خب میگه لا رب ها ناظره، چرا آخه تو تعبیر میبری؟ وقتی میگه جا ربک، خب جا ربک دیگه، چرا شما میگه جا امر ربک؟ بله یه وقت هست به اعتبار مخاطب میگه آقا مخاطب بیش از این نمیفهمه، چیکارش بکنم؟ وقتی نمیفهمه مجبورم بهش بگم چی؟ جا ربک، یعنی جا امر ربک، الی ربها ناظره، یعنی الی نعم ربها ناظره، ابی نداره. به حسب مخاطب میگید بیش از این نمیفهمه، شما همین اندازه بهش میگی، چاره ای نداری، میگی این یه مرتبه از حقیقت هست، همین اندازه شو بفهمه کفایت میکنن. ولی وقت هست نه، میگی مراد آیه شریفه از کل شئن هالکون سیهلکو است، میگی مگر نه هالک حقیقت در مطلبسه بالمبدع است، مگر نه در من قضا فیه کلام، مگر نه در مستقبل قطعا مجاز است. در مستقبل که دیگه کسی تشکیک نکرده که، همه قائل هستن که چیه؟ مجاز است دیگه. خب اگر مجاز است تو به چه پشتوانه این رو استعمال مجازیش میکنی؟ به چه قرینه ای؟ خب من بیش از این نمیفهمم. خب تو بیش از این نمیفهمی، چرا شما دست میبری در آیه شریفه؟ فهم خودت رو عوض کنی، خودت بیا بالاتر، مخاطب قرآن قرار میگیری، قرآن بدین گلشن حالکو، میفهمی که گلشن حالکو یعنی چی؟ چرا شما دست میبری در آیه شریفه، آیه شریفه رو تعویل میبری؟ برای من خیلی تعجب آور بود، گفتم عجب، ما تا حالا همش چی فکر میکردیم؟ فکر میکردیم ملا صدرا میگه این برهان فلسفی است، این ظهور برخلاف برهان است، ظهور رو تعویل میبریم. بعد چقدر خودمون به زحمت انداختیم که گفتیم چی؟ آقا این قطعی است، آن ظنی است، شما باید ظنی را به نفع قطعی تعویلش رو بریم. بعد رفتیم آقا کجا تعویل؟ تعویل اون کسانی که مخالف فلسفه هستن تعویل میبرن. اینا هر چی که با فهم عرفیشون عوامونشون نساخت زود تعویلش میبرن، زود تعویل. خب چرا تعویل میبری؟ ملا صدر تاکید میکنه، میگه وقتی خدا میگه ید الله فوق ایدیهم، چرا شما آخه دستکاری میکنی؟ اگه میخواست بگه که همون اول راحت میگفت القدرت و قدرت الله مسیطرتان علی کل قدره، میگه کلمه کم داشت، بالاخره گفت ید الله فوق ایدیهم، یه چیزی میخواست بگه با ید الله فوق ایدیهم. چرا شما ظهورات رو میشکنید؟ چرا شما زیر پا میذارید آیات شریفه رو؟ چرا شما به هم میریزید ساختارهایی رو که متعارف بر اساس همون ساختارها صحبت میکنند و شریعت مقدس بر اساس همون پا بر جاست؟ بله، مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شیعه در اسلام یه نکته خیلی قشنگی درباره ملا صدرا گفته است و این از نقاط درخشان ملا صدرا است. و اون این که ایشون فرمود مرحوم ملا صدرا با اون درخشش هایی که در فهم پیدا کرد، بسیاری از آیات و روایات که جز متشابهات لاینحل بود، همه اینها را حلشون کرد. اصلا درستش همینه. چرا آیه شریفه رو بر اساس فهم عوامانه من تنزلش بدی؟ خودت رو بر اساس حقیقت چی؟ ترقی بده. مخاطب آیه شریفه قرار میگیری، وقتی مخاطب آیه شریفه قرار گرفتی، آیه شریفه قشنگ میتونه با حرف زمین کلش این حال کنی، الی ربها ناظره، جا ربک، بقیه حرفایی که هی داره میزنه دیگه، آیه شریفه و روایاتی که در این مسئله داریم. فتحصل که اونی که اصالت را بر تأویل گذاشته است معمولا غیر حکیم است که اصالت را بر تأویل گذاشته. حکیم معمولا احتیاجی به تأویل نمیبیند. میگه چه احتیاج به تأویل داریم؟ خودش داره میگه دیگه، من چرا باید دستکاری بکنم دیگه؟ خب آیه شریف خودی سر جای خودش هست، سمع و طاعت هم بر اساس همون رفتار میکنیم دیگه. این حکمای ما اونقدر نسبت به این مسئله احتیاط میکردند که میگفتن اگر ظهور برخلاف اصول قطعی شریعت مقدس بود، تعجیل نکن در تعویل ظهور، صبر کن، شاید خدای متعال بر تو فتح بابی کرد، شما فهمیدی حقیقت از چه قرار است. یعنی اینقدر اینها اصرار داشتن. شما اینو تو فقه میبینید اینجوری؟ شما جواهر رو به نگاه بکنید، جواهر نگاه بکنید، گاهی از مواقع چنان توجیهات بارده نسبت به روایات میکنند که آدم تعجب میکنه، عجب آخه این چرا جو توجیه اینجوری است؟ خب مبناشو تو علم اصول برای توضیح داده، گفته ببین اگر ظهور برخلاف قطعت بود، ظهور برخلاف اونم بود، چیکارش کن؟ توجیهش کن. راحت اون در کتابهای فقهی راحت این اتفاق میفته، ولی تو کتابهای فلسفی راحت این اتفاق نمیفته. بله قبل از صدر المتعلهین، قبل از صدر المتعلهین که مبانی تفسیر فلسفی آشکار نشده بود، این مسائل رو شما میتونستی پیدا بکنی. اونم چون که اون چی که الان به دست ما رسیده است، رساله های کمی از حکمای قبل از ملا صدر هست، مثلا دو تا رساله، چند تا رساله از شیخ و رئیس به دست ما رسیده است، از مثلا فرض کنید مرحوم خواجه به دست ما رسیده است، از ابن رشد به دست ما رسیده است، از کندی، از امثال این حرفا به دست ما رسیده است دیگه. ما تعصب نسبت به هیچی هم نداریم. هر کسی که حرف غلط زد غلط گفته، هر کسی که روش غلطی رفته است غلط رفته است. بنابراین قبل از ملا صدرا حکما هر حرفی زدن که بر خلاف مبانی و قواعد مقبول در نزد شریعت مقدس در تفسیر قرآن هست غلط کردن. مگه غلط کردن یک انسان عادی مگه چیز تعجبی است که اشتباه کرده است دیگه؟ ملا صدرا هم هر کجا که بر اساس ضوابط مقبول عند شریعت مقدس اگر حرف زد میگه ما حرفت غلط است دیگه، اگر مسیرش غلط بود میگه مسیرت غلط است، اگه نه مسیرش درست بود حرفش غلط بود میگه آقا مسیر درست است ولی حرفت غلط است دیگه. مثلا اگر ملا صدرا گفت اذا زلزلت الارض زلزالها، اینجا اضافه حرکت است به ذات و اضافه حرکت به ذات ظهور در حرکت ذاتیه دارد و حرکت ذاتیه همان حرکت جوهریه است، پس این آیه شریف ظهور در آشکار شدن حرکت جوهریه در تلیعه قیامت دارد، میگیم احسنت بر این مسیر تفسیری که تو طی کردی، احسنت بر این تحقیق و تدبری که تو داشتی، ولیکن استنباطت غلطه. اضافه فعل به ذات ظهور در ذاتی بودن اون فعل ندارد، چون اضافه فعل به ذات اهم است از این که اون ذاتی باشد یا عارضی باشد دیگه. برای این فرمایشون فرمایش اشتباهی است دیگه، ولیکن دقتت، مسیرت، استنباطت، مسیر کاملا درست بوده، مثل همه فقها که فتواهای غلطی میدن اما مسیرشون بر اساس مسیر صحیح است. یه جایی خطای عادی بشری مرتکب شدن دیگه. ابن عربی یه بحث مفصلی دارد در این که این فرعون که موقع مردن طلب مغفرت کرد، این توبهش در نزد خدا متعال مقبول واقع شد. بعد میگه که خب چون که خدا متعال فهمیده است که توبه کنید من توبتون رو قبول میکنم. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم و اسلموا له. فرعون هم همین کارو کرد دیگه، که خدای من بنده تو هستم برگشتم به سوی تو، که حین الغرق این کار کرد دیگه. خب ابن عربی میگه آقا شما نگاه بکنید تمام آیات شریفه که درباره این جریان فرعون هست هیچ کدومشون صراحت ندارد بر این که فرعون توبهش مقبول واقع نشد. این میگه، میگه نگاه بکنید، میگه یقدم قومه یوم القیامت فاورده همون نار، اونا رو انداخت آتش جهنم. بله این امام باطل بود، امام باطل بود، هزاران نفر را جهنمی کرد ولیکن خودش هنگام مردن توبه کرد، برای این بقیه را انداخت توی جهنم. ابن عربی میگه دا، ابن عربی میگه دا. یکی یکی هی میگه، میگه آیات میره آیات میره، همین رو که اوورد ملا صدر و مطلبشو میگه. بعد میگه شما ببینید چقدر رائحه تحقیق و دقت از این حرفای ابن عربی، از این حرفش به مشام میرسد. این حرفا میزنه، بعد در جای خودش که این بحث رو مطرح میکنه میگه همچنانی که مشرکان عرب زیر شمشیر توبهشون مقبول واقع نشد چون خدای متعال فرمود توبه مربوط به قبل از این موقع است، فرعون هم حین الغرق توبهش مقبول واقع نشد. خب حرف حرف غلطی است ولیکن مسیر مسیر تحقیقی است، مثل یه فقیهی که فتوای غلط داده است دیگه. حالا فقیه فتوای غلط داده که اینجور نیست که شما بگید ایشون حجت خبر واحد زیر پا گذاشت. نه، حجت خبر واحد زیر پا نذاشت، بر اساس حجت خبر واحد یه حرفی زد که خطای در تطبیق بود، از جمله خطاهای طبیعی بشر که ممکن است برای هر کسی پیش بیاد دیگه. حکما هم به همین کیفیت است. ملا صدرا هم در چند هزار صفحه صحبت کرده، حالا یه کسی بیاد رصد بکند تو این چند هزار صفحه بگه اینجا ببینید ملا صدرا گفت ازازل زلف ازازل این حرکت جوهری است، این چه حرف غلطی زده، دوباره بگرده تو این چند هزار تا یه جای دیگه پدرمون این نگاه کنه این مراسمش گفته. خب عزیز من شما اینجوری بخواید کتابای فقها رو بگردید که بعد گونی گونی غلط بریزی وسط، این که مشخص است که شما بگردید تو چند هزار حرفای ملا صدرا میتونید شما 10 مورد 20 مورد 50 مورد پیدا بکنید دیگه. خب 10 مورد 20 مورد بعد چند هزار صفحه‌ای که ملا صدرا صحبت کرده، حدود 1000 آیه شریفه فقط توی اسفارش استفاده کرده از آیات شریفه. خب 1000 تا استفاده کرده. لااقل یک کسی، یکی از اساتید میگفت که رفتیم خدمت مرحوم علامه طباطبایی، گفتیم که بعضی ها میگن این حرفا چیه که آقای طباطبایی در المیزان نوشته؟ گفت ایشون قلم دستش بود اینجوری داشت المیزان رو مینوشت، مجلدش چاپ شده دیگه. بعد قلمو گذاشت، این فرمود خودشان قلم بردارن یه تفسیر بنویسن. خب آخه همینجوری حرف میزنی حرف میزنی، تو خودت بعد یه دوره تفسیر بنویسیم چیکار میکنی؟ اگه تو حرفای خودت چند برابر ملا صدرا غلط نبود، وقت میتونی بگی آقا کذا و کذا. بله خب املا ننوشته که معلومه که ادعا میکنه که من چیم، من 20م دیگه. حالا کسی املا نوشته از 18 گرفته میگه ببین این حرفش غلطه. خب غلطه که، مگه کم حرف غلط توی آلمان دیگه هست که حالا تو حرفای ملا صدرا حرف غلط نباشد؟ هست. تو حرف همه بشرها به طور طبیعی، به طور طبیعی غلط پیدا میشه. مهم این است که مسیری که طی کرده است در استنباط معارف شریعت ماده است مسیرش درست باشد. حالا در مقام تطبیق یه جای غلط گفته است، بعدی ها میگن آقا اینجا اشتباه کرد، اینجا اشتباه. ملا صدرا مسیرش رو توضیح داد، خودش مسیر استنباطش رو، مبانی استنباطش و حل تعارضاتش کاملا تعریف شده است. اگر یک کسی یک مورد پیدا کرد از اون مبانی که ملا صدرا در فهم معارف شریعت ماده آورد که مبنا باطل باشد، ما استقبال میکنیم که مثلا یاد بگیریم که این چی مثلا ملا صدرا گفته که اون گفته مثلا این درست نیست. قشنگ ملا صدرا دقیق طبق همون چیزی که اصول ضوابط هست پیش رفته، در تطبیقات اشتباه کرده مثل همه کسانی که، البته اشتباه کرده یعنی اون کسانی که میگن اشتباه کرده است. این خلاصه عرایض ما نسبت به این مسئله. امروز دیگه همه مطالبمون به حاشیه رفت. انشاءالله این حواشی که مطرح کردیم از متنی که بایستی میخوندیم اهمیتش بیشتر بود دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله نه.